افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
ممنونیم از شما شنوندگان عزیز که برنامه افق روشن رو میشنوید. خدمت شما عرض کنم که پسماندهای بیمارستانی شامل پسماندهای عفونی، پسماندهای پاتولوژی، اجسام تیز و برنده، پسماندهای دارویی، پسماندهای سرطانزا، پسماندهای شیمیایی، پسماندهای رادیواکتیو، کپسول‌های حاوی گازهای پرفشار و همینطور پسماندهای حاوی فلزات سنگین هستند. خب تا این لحظه ممنون که افق روشن رو دنبال کردین، اما در ادامه می‌خوایم با یکی از کارشناسان این حوزه صحبت کنیم. این بار در خدمت آقای مهندس پیام جوهرچی هستم، معاون دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست. آقای مهندس جوهرچی گرامی سلام عرض می‌کنم، صبحتون بخیر.
سلام عرض دارم خدمتتون، روز شما و شنوندگانتون بخیر. در خدمت.
بسیار ممنونم از شما، تشکر که قبول زحمت فرمودین. آقای مهندس جوهرچی، راجع به مدیریت پسماند پزشکی حرفای زیادی برای گفتن هست. قبل از شما با یکی از کارشناسان حوزه صنایع بازیافت صحبت کردیم، نظرشون بر این بود که ای کاش تلاش بشه که یک تغییراتی در دستورالعمل‌های مربوط به حمل و نقل و جابجایی پسماندهای پزشکی در کشور صورت بگیره. اما تجربه سازمان محیط زیست در این خصوص چی میگه؟ علی‌رغم اینکه چندین سال از اجرای قانون پسماند به ویژه مدیریت پسماند پزشکی در کشورمون میگذره.
ممنون از توجهتون به موضوع مدیریت پسماند، خصوص پسماندهای پزشکی که الان فرمودید. ببینید، قوانین و ضوابطی که مصوب شده، قانون مدیریت پسماند از سال 1383 تقریبا مصوب شد، آیین‌نامه‌اش و ضوابطی که مرتبط با اونه تا سال 86-87 ابلاغ شد همش. در حدود 20 سالی که داره میگذره از این موضوع، قطعا همه کشور به نتیجه رسیدن که این مشکلاتی وجود داره تو این ضوابط. ما اومدیم از سال 99 ضوابط پسماندهای پزشکی رو یه بحث بازنگری و ریوایزی روش انجام دادیم، تجربیات جهانی رو گذاشتیم جلومون، ببینیم تو دنیا چه اتفاقی میفته. موضوعی که شما میفرمایید، حمل و نقلش، خیلی از کشورها حتی پیشرفته میان حالت امباکسه، حالتی که حمل و نقلش مشکلی نداشته باشه و وسته بندی بدون خطر باشه، انجام میدن، میبرن به یه مرکزی متمرکز امهاش میکنن. ولی قوانین ما الان داره میگه حتما در محل تولید باید بی خطر بشه.
بله.
شاید یه تفاوت‌هایی وجود داره بین این قوانین و عمل کرده ما. اومدیم همه رو جلو خودمون گذاشتیم، یه بررسی کردیم و سال 99 این ضوابط پسماندهای پزشکی رو اصلاحیه زدیم داشت. ولی متأسفانه اصلاحیه بود وزارت بهداشت نتونستیم به توافق برسیم. مثلا 99 حرف میکنم، حدودا 4 سال میشه، یه کامنت هایی داشتم در این رفت و برگشت ها. آخرین نتیجه که رسیدیم بهش همین یک ماه پیش در کارگروه ملی مدیریت پسماند، 50 کارگروهمون، وزارت بهداشت درخواستی داد، گفت من موضوع پایلوت میخوام طرح هوشمندسازی رو در 3 استان اجرا کنم، یعنی بیارم پسماندهای پزشکیشون رو در محل بی خطر نکنم، در محل بسته بندی و به یه محل متمرکزی انتقال بدم، اونجا امهاش کنم.
این طرح آزمایشی انجام شد؟
یک مهلت 6 ماهه بهشون دادیم که نتایج خروجی این طرح پایلوت بیاد و انشالله بتونیم از این طرح پایلوت به اون مد نظرمون اصلاح ضوابط برسیم. این 6 ماه از کردم، 1 ماه و نیم حدودا گذشته ازش، انشاءالله تا پایان 6 ماه ببینیم چه نتیجه میرسیم. ولی اینم بگم خدمتتون، ما 2 تا مشکل اصلی داریم در پسماند پزشکی. یه مشکلمون در مورد اینه که وزارت بهداشت فقط به بیمارستان‌های تحت نظر خودش بیشتر تمرکز داره، یعنی مراکز خرد درمانی، مطب‌ها و اینها نظارت پذیری کمتری داره از طریق وزارت بهداشت. این یه مشکل. مشکل دوم اون بحث هزینه هایی که متاسفانه براش در نظر گرفته میشه، مورد یعنی هزینه ای دیده میشه موضوع. چلنجیه که بین پیمانکارها و به خصوص شهرداری برای حمل پسماندهای پزشکی و دفعشون با بیمارستان ها و مراکز تابع به بهداشت داره. من نظرم اینه، آخرین چیزی که من کارشناس به عنوان کارشناس میخوام بگم، حتما باید هزینه ای بشه براش قطعا، یک دیگه هزینه ای نبینید و اصلاح ضوابط در اولویت باشه. انشالله منتظر این آخرین فرصتی هم که وزارت بهداشت درخواست کرده از کارگروه ملی به پایان برسه و نتیجه شده شما رو همه کشور اعلام کنید.
بله بسیار عالی، امیدوار هستیم که زودتر انجام بشه با توجه به اینکه واقعا عدم مدیریت این نوع پسماندها میتونه سلامت مردم رو به خطر بندازه. خیلی ممنونم از همراهی شما آقای مهندس جوهرچی گرامی در این بخش از برنامه افق روشن، سپاسگزاریم، با شما خداحافظی میکنم.
تشکر از شما، روزتون بخیر.
طبق قانون مدیریت پسماند ویژه بر عهده تولید کننده است و در بخش زباله‌های پزشکی نیز مشخصاً وزارت بهداشت متولی این نوع از پسماندها محسوب می‌شود. پسماندهای پزشکی به پسماندهای عفونی، تیز و برنده، شیمیایی و دارویی و پسماندهای عادی طبقه بندی می‌شود. دکتر حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی:
ما یه واژه‌ای داریم تو دنیا تحت عنوان داروهایی که دیگه اثر نمی‌کنن. خصوصا تو آنتی‌بیوتیک‌ها این مطرح میشه. مقاومت به آنتی‌بیوتیک. یعنی اگر من دارویی داد گفت 10 روز مصرف بشه، من بعد از خوردن 2 روز 3 روز دارو حالم بهتر میشه، تبم رفت میشه، دعایم به جون دکتر می‌کنم، دارو رو تو یخچال می‌ذارم بمونه. فردا مگه بچه همسایه مشکلی داره همون دارو بهش میدم. این کار بسیار بسیار اشتباهیه. نیاز به یک فرهنگ سازی بسیار قوی میخواد. میگن وقتی ما مقاومت داروی دفعه دیگه من برم همون دارو بهم بدن دیگه اثر نمیکنه. یعنی میکروب یا اون ویروس باید از بین بره. وقتی میکروب از بین نمیره مقاوم میشه و خیلی قوی تر میاد و انسان رو مختل. لذا یکی از بحثی بسیار مهمیه. الان 3 سال تقریبا سازمان غذا داره کار میکنه، چند تا طرح دارن. یکی از طرحاشون این که به شکل پویش مانند هر چند وقت یک بار اجرا میشه جمع‌آوری داروهایی که تو خونه ها مونده. مثال گذاشتم، اینو اجرا کردن در 2 استان اجرا کردن اگه اشتباه نکنم. مقدار زیادی از داروهایی که توی یخچال مونده و استفاده نمیشه خودشون جمع میکنن و اونایی که قابل استفاده است میدن مراکز دارویی قابل استفاده نیست که اون امها میشه. ولی چجوری ما این فرهنگ رو ایجاد بکنیم که دارو به جا استفاده بشه و داروی مازاد و خودسرانه استفاده نشه.
مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت طرح‌های متعددی به منظور مدیریت پسماندهای پزشکی و بی‌خطرسازی آن با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در دستور کار قرار داده تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
بریم صحبت کنیم با یکی از مسئولان وزارت بهداشت در این خصوص، آقای مهندس محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت. آقای مهندس فرهادی سلام عرض میکنم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکارانتون، همینطور شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم. به هر حال مشکلات زیادی در این زمینه وجود داره، اما ما به آینده خوشبین هستیم، به ویژه به موضوع مدیریت هوشمند پسماندهای پزشکی. در این خصوص هم فعالان زیادی در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان طرح‌هایی رو مطرح کردند که یکی از معروف‌ترین این طرح‌ها، میتونم حالا به این موضوع اشاره کنم، سیستم مدیریت پسماند پزشکی که توسط یک شرکت مطرح شده، شامل زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاریه که هم در حوزه بی‌خطرسازی پسماندهای تولیدی وارد شده و هم به یک پارچه کردن مدیریت پسمان از واحد تولید کننده تا دفع نهایی. آقای مهندس چقدر استقبال میکنید از چنین طرح‌هایی و ایده‌هایی که توسط شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح میشه؟
ببینید، نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودین. به هر حال همونطوری که جناب عالی مستحضر هستین، همینطور شنوندگان عزیز، قانون و ضوابط مدیریت پسماند عفونی پزشکی یا بیمارستانی در واقع سالهاست که از تصویبش گذشته. تا طبیعتاً هم دانش و فناوری و تکنولوژی تغییر کرده، هم شرایط کشور خود ما. بس لازمه که یه بازنگری کلی انجام بشه. برای این کار خوشبختانه ما موفق شدیم که در یک تفاهمی با سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور که امور شهرداری ها و دهیاری ها رو به عهده دارن، انجام پایلوت در واقع مدیریت پسمان با استفاده از فناوری های نوین یا هوشمندسازی پسمان رو، طرح آزمایشیش رو در سه استان همدان، قزوین و اصفهان در واقع کلید بزنیم. همونطور که شما فرمودید شرکت های دانش بنیان فعلا سازماندهی شدن و هدایت شدن به سمت این سه تا استان که در قالب یک برنامه علمی در واقع پژوهشی و دانش بنیان برای این سه تا استان به مدت 6 ماه فعالیت کنند.
چرا این سه استان انتخاب شده؟ به دلیل حجم بالای پسمان؟
به دلیل اینکه در واقع می‌خواستیم که اولا دانشگاه هایی که چون مجری دانشگاه علوم پزشکی مربوطه هست، جاهایی رو سعی کردیم انتخاب کنیم. ما اول 6 تا استان رو انتخاب کرده بودیم و این آمادگی شاید استان های دیگه هم وجود داشت، ولی چون طرح گفتیم خیلی گسترده نشه، ما بتونیم دستاوردهاشو در واقع بتونیم زودتر جمع‌بندی بکنیم، این 3 تا استانی که فکر میکردیم که یه مقدار شرایط توشون مهیاتره، خصوصا اصفهان که زیرساختاش رو هم داره، اینا بتونن زودتر در واقع این طرح رو به سرانجام برسونن.
خب این طرح چطور طرحیه و چه اتفاقی قراره بیفته در قالب طرح مدیریت هوشمند پسمان بیمارستانی؟ به چند روش و حالا کارهایی که قراره انجام بشه میتونید اشاره بفرمایید؟
بله بله، من کلیاتش رو خدمتتون عرض بکنم.
بله،
خودتون هم اشاره فرمودید توی در واقع صحبتاتون که اولا این از مبدا تا مقصد رو شامل میشه. مبدا بیمارستانایی که در واقع تولید میکنن، اونجا دقت میشه روی تفکیک، یعنی بیشتر از قبل که پسماند عفونی از غیر عفونی در واقع جدا سازی خوب بشه از محل تولید.
یعنی همه هوشمند دیگه، بدون خدمت دیگه. درسته آقای مهندس، همه این فرایند و کارها بدون دخالت انسانه. میخوام بدونم که مکانیزه است کاملا؟
نه نه، ببینید روش داخل بیمارستان که همون روش قبلیه، یعنی از مبدأ چیزی که فناوری واردش خواهد شد.
بله.
در واقع اون چیپست ها و یا اون سنسورایی که به هر کیسه و به هر ماشین نصب خواهد شد، البته این هنوز نهایی نشده، ممکنه بعد جا تغییراتی رو داشته باشه. چون پسماند قرار نیست در محل بی خطر بشه، در پک‌های مشخص که برنامه عملیاتیش در حال تدوین است، تو پک‌های مشخص با رهگیری‌های خاص حمل میشه به محل در واقع انتهایی. یعنی چی؟ با استفاده از سیستم نرم افزاری تمام مسیر حرکت که الان دیگه خیلی تکنولوژی شاید پیچیده و شاید خیلی سختی هم نیست، یعنی در دسترس این کار، یعنی میخوام بگم که شعار نیست، این از نظر عملی قابل اجراست که میتونه ماشین رو ردیابی کنه، حتی اون پک هایی که از بیمارستان تحویل مجریان این طرح شده میره تو محل انتهایی و اونجا علاوه بر این که بی خطر میشه و یا امها میشه با روش های مختلف، چون تو هر سه تا استان به این دلیل هم یکی از دلایل دیگرش انتخاب هست که هر روش جداست. مثلا اصفهان کاملا سوزه، قزوین و همدان روش های مختلف بی خطر سازیه.
درسته آقای مهندس.
و اونجا اجازه میدیم که بعد از بی خطر سازی و بعد از اینکه اطمینان حاصل کردیم که کاملا این در واقع خطر شده، اجازه ریسایکل یا بازیافت رو هم در صنایع تبدیلی دوباره در واقع این اجازه صادر شده به در شرایط پایلوت.
خب در شرایط آزمایشی.
بله،
چون
بله،
خیلی
بله.
معتقدن که پسماند پزشکی نباید به چرخه بازیافت وارد
بله،
بشه.
بله، حتی قانون و ضوابط هم این اجازه رو نمیده.
بله.
ولی وقتی که شما اطمینان داشته باشید که این روش در واقع تا 6 لوگ در نظر ریاضی بار میکروبی کاهش پیدا کرده و اون رو میتونید شما به شکلهای مختلفی که در واقع میتونه به چرخه تولید برگرده در واقع اجازه بازیافت رو داده بشه.
و سوال پایانی،
همه اینا در واقع جزهایی که هر کدومش باید به درستی عمل بکنه.
بله. ممنونم. سوال پایانی آقای مهندس فرهادی اینه که خب ما در این برنامه مطرح کردیم که اگر چنین سیستمی یک پارچه بشه و در کل مرکز درمانی اجرا بشه، ممکنه برخی از مرکز درمانی از توان پرداخت تعرفه‌ها بر نیان، به ویژه بیمارستان‌های دولتی. آیا فکری هم برای تعرفه‌ها شده که از توان همه بیمارستان‌ها بر بیاد بتونن واقعا این تعرفه‌ها رو بپردازن تا مدیریت هوشمند پسماند پزشکی در کلیه بیمارستان‌ها اجرا بشه؟
دقیقاً سوال کلیدی خیلی درستی رو در واقع مطرح کردین. البته زود من هنوز این ارزیابی دقیق رو بگم، چون باید صبر کنیم دستاوردهای این طرح آزمایشی رو در واقع آنالیز کنیم، ولی مسیر ما باید به صورتی انجام بشه که هزینه فعلی بیمارستان کاهش پیدا بکنه، نه اینکه هزینهشون بره بالاتر. یعنی که با استفاده از فناوری‌های نوین ما باید از نظر اقتصاد سلامت هم شاخص‌های خودمون رو بهبود بدیم.
بله.
یعنی این نوید رو بدیم، اگر این مسیر در واقع کمک نکنه به ارزون شدن این تعرفه‌ها، عملا شاید این تعرفه یه بخش عمده‌ایش با شکست مواجه بشه. یعنی ما باید نظارت رو بتونیم افزایش بدیم، از فناوری نوین استفاده کنیم، هزینه رو در واقع نسبت به فواید این طرح کاهش بدیم.
تشکر میکنم از شما آقای مهندس فرهادی که همراهی فرمودی. امیدوار هستیم که به زودی اجرا بشه و شاهد یک فضای پاک در مرکز درمانی باشیم.
خیلی ممنون.
ممنونم از شما. خواهش میکنم. روزتون بخیر و خداحافظ.
خسارت 45 هزار میلیارد تومانی پسماندها به محیط زیست. از جمله این پسماندها و البته نوع خطرناک آن، زباله بیمارستانی است.
پسماند پزشکی به این طبق قانون مدیریت پسماندها، پسماندهایی هستند عفونی و تیز و برنده که اینها باید جداسازی بشن به عنوان پسماند خطرناک هستند.
برای کاهش خطرات پسماندهای بیمارستانی ماشینالات ویژه‌ای به کار گرفته می شود. ماشینالاتی که باید بتوانند علاوه بر خرد کردن پسماندهای تیز و برنده، همه پسماندها را میکروب زدایی کنند.
ورودی دستگاه زباله‌های عفونی هستش و این زباله‌ها و پسماندهای عفونی با وجود اینکه میتونه شامل حتی کیسه‌های سوند، خون یا سرم باشه، این دستگاه هیچ شیرابه‌ای نداره.
مکانیزم با مکانیزم‌های قدیمی خیلی تفاوت داره. زباله نمی‌سوزه، بلکه توی فضای بسته و محصوری استریل میشه. واحد طراحی ما هم یه سیستم خردکن داخلی به این مجموعه اضافه کرده که زباله در حین اینکه داره استریل میشه، خرد هم میشه و تمام شیرابه‌ای که داخل به وجود میاد به خاطر بخار غیر مستقیمی که دور مخزن هست، بخار میشه و از بین میره و هیچ پسابی نداره.
اینها به صورت سیف، یعنی بی امن، تحویل شهرداری داده میشه. یعنی زباله‌های بیمارستان بی خطر میشه، تحویل شهرداری میشه.
97% بیمارستان‌های کشور به نسل جدیدی از این دستگاه‌ها مجهز شدند.
نزدیک 50 تا از این دستگاه‌ها نصب هست توی بیمارستان‌ها.
سطح استان تهران 195 بیمارستان داریم که تقریبا 188 بیمارستان مجهز به تصفیه خونه هستن و در حدود 177 بیمارستان هم مجهز به اتوکلاف هستن.
زباله های بیمارستانی تا به حال فقط بی خطر و سپس دفن می شد. حالا اما بازیافت این پسماندها آغاز شده تا به مصارف متنوعی برسد.
شنوندگان گرامی، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن با موضوع مدیریت هوشمند پسماند پزشکی. اگر سوال و نظر پیشنهاد و انتقادی داشتید، لطفاً با روابط عمومی سازمان در تماس باشید. روز بخیر.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند.
پویش سراسری حیات من نزله. محورهای موضوعی: اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق.
اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصی.
همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا.
حضور گروهی و خانوادگی در راهپیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسین.
دارم دل شوره اربعین.
دلدادگان حسینی می توانند با ارسال آثار صوتی، متنی و تصویری خود در قالب‌های پادکست، گزارش، دلگویه، مستند، موسیقی و سرود، شعر، دلنوشته، داستانک، سفرنامه و پیامک، عکس، طرح گرافیکی و ویدئو در این پویش شرکت کنند.
حسین ای جانم، حسین ای جانم، ای جانم.
عاشقان حسینی می توانند آثار خود را به شماره 0-990-405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایند.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیر خانه پویش سراسری حیات من نزله.
وقتی میخندی مثل رویایی، کاش خودت میدیدی که چقدر زیبایی. موج موهاتو قایقا میفن، حال دریایی تو عاشقا میفهمن. وقتی هستی با تو شدم یادت دادم عشق و تو حرفام، من که با تو این دنیا رو دارم چی میخوام. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نستیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم آزادم، تو رهام نکن محدود بشم. خودت نیست، نمیتونی این نباشی، نمیتونی وقت خندت اینقدر شیرین نباشی. تو نگاهم میکنی که برق دریاشم که هستم، منو ساختن واسه این که عاشق توشم که هستم. من یه جوری عاشقم که قبل تو زندگی کردنم و یادم نیست، رگ من انقدر نزدیکی که نفس رو گردنم و یادم نیست. من یه جوری عاشقم که ممکنه زیر لبخند تو نابود بشم، من اسیر تو بشم و آزادم. تو رحم نکن که محدود بشم.
دنبال یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستیم همین الان وایسیم، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. پس یادتون نره، سراح افسریه، سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
آقا، مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟
مگه نمیخوای هرچی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر، شهر لوازم خانگی.
سهم هر خودروی سواری در ایجاد ترافیک حدود 37% و سهم وسایل نقلیه عمومی 7% است. از روشن نگه داشتن خودرو در توقف‌های بیش از 1.5 دقیقه خودرو خودداری نمایید. تنها 20 ثانیه در جا روشن بودن خودرو بیشتر از خاموش کردن خودرو بنزین مصرف می‌کند.